جانم دگر چه خواهی. تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی. فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. برنامه گلبرگ شما را دعوت به همراهی میکند. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو علی سینا گذارش به شهر گرگان افتاد و برای ورود به شهر ناچار بود از میان قبرستانی که نزدیک دروازه قرار داشت بگذرد. ناگهان چشم حکیم به جمعیتی افتاد که می‌خواستند جسدی را به خاک بسپارند. ابو علی سینا به آن مرده نگاه کرد و گفت: دست از دفن کردن او بردارید، زیرا او نمرده و زنده است. مردم که این سخن را شنیدند سخت تعجب کردند و چون بو علی سینا را نمی شناختند پرسیدند: ای شیخ، به چه دلیلی این ادعا را می کنی؟ حکیم گفت: او را به دست من بسپارید و چند ساعت دیگر او را صحیح و سالم و تندرست تحویل بگیرید. آنگاه به دستور حکیم خانه ای را خالی کردند و در اختیار بو علی قرار دادند. استاد عالی قدر آن شخص به ظاهر مرده را با خود به خانه خلوت برد و روی تختی خوابانید و وسایل رگزنی را آماده ساخت و از او مقداری خون گرفت. چیزی نگذشت که آن شخص چشم باز کرد. حکیم ساعتی صبر کرد و دوباره از او خون گرفت. هنوز 2 ساعت از ورود آنها به آن خانه نگذشته بود که آن مرد برخاست و نشست و با کمال حیرت به اطراف نظر انداخت و پرسید: من کجا هستم و چه بر سرم آمده است؟ بو علی گفت: ابدا ناراحت نباش، اینجا خانه من است و تو مدتی مریض بودی و من تو را معالجه می کردم و اکنون کاملا حالت خوب شده است و می توانی به خانه خودت برگردی. مردم که باور نمی کردند آن مرد ناشناس بتواند مرده ای را زنده کند، وقتی او را همراه حکیم صحیح و سالم در حال خروج از خانه دیدند، فریاد شادی و خوشحالی آنها به آسمان بلند شد و وقتی از اسم و رسم طبیب پرسیدند و او را شناختند، از حکیم معذرت خواهی کردند. روزی در مجلس میهمانی یکی از بزرگان از هر دسته و طبقه مردم جمع بودند. یکی از کنیزکان وقتی سفره را پهن کرد، چون خواست بلند شود نتوانست و دلا ماند. داد و بیداد کنیز از درد بلند شد و اشکش سرازیر گردید. امیر که وضع را چنین دید، از حکیم بزرگ ابو علی سینا که اتفاقاً در آن مجلس حضور داشت خواست تا آن کنیز را معالجه کند. حکیم که دید برای استفاده از دارو مجال و فرصت ندارد، دست به معالجه عجیبی زد. ابتدا دستور داد تا چارقد از سر کنیز بردارند. چون این کار صورت گرفت، کنیز سخت متأثر شد و مختصری حرکت کرد. حکیم که امیدوار شد، دوباره دستور داد تا چادر کنیزک را از سرش بردارند. ترس و وحشت از حضور در آن جمع به حدی در اعصاب کنیزک جوان اثر گذاشت که ناگهان کمر خود را راست کرد و پا به فرار گذاشت تا خیشتن را بپوشاند. بدین طریق هوشمندی و پایه بلند معلومات حکیم بر حاضرین ثابت شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران همراه، شنونده های گرانقدر، دعوت می کنم همراه شوید با برنامه امشب همسفران.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
بنابر قانونهای جاری روسیه، از این بعد رانندگانی که گواهی نامه یا پروه روسی ندارند در تاکسی های مسکو کار کرده نمی توانند. با شرکت های خدمت رسانی تاکسی ها در مسکو با طلب قطع پیشنهاد کار با رانندگان با شهادت نامه رانندگی خارجی مکتوب فرستاده شد. سامانه گزیته رو در این باره نوشته، ناظرات ماموری راه مسکو از آنها طلب کرد که با پیوست کردن رانندگان با شهادت نامه های رانندگی خارجی و بدون تجربه کار اداره افتماشین خاتمه بخشد. قانون شکنان جریمه شده با تاکسی ها با طلب برطرف شدن سبب و شرایط هایی که با قانون شکنی باعث می گردند مکتوب ها فرستاده شد. اگر قانون شکنی ها را برطرف نسازند، مجبور می شویم که با پرکراتور مراجعت کنیم. گفته می شود در این دوره ناظران ریاست زیاده از 1,017,000 حادثه هایی را که در آنها رانندگان خارجی با سابقه کاری کمتر از 3 سال از شرکت های بزرگ خدمت رسانی تاکسی فرمایش گرفتند آشکار کرده اند. بنابر اطلاع ریاست راهنمایی و رانندگی مسکو، این تخلف های رانندگی رعایت نشدن قانونگذاری عمل کننده را نشان می دهد. همچنین عملی نشدن قانون جدید برای مسافران نیز به خطر بوده نمیتواند، چون که تاکسی را باید راننده حرفه‌ای با تجربه کاری کافی اداره کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در رابطه با قانون‌های رانندگی در روسیه باید گفت که عین زمان تنها با داشتن شهادتنامه رانندگی روسیه یا قرقیزستان میتوان در تاکسی کار کرد. همچنین با کار با شهادتنامه‌های کشورهایی که در آنها زبان روسی به حیث زبان رسمی استفاده می‌شود اجازه داده شده است. غیر از این، راننده تاکسی باید نه کمتر از 3 سال سابقه کاری داشته باشد. بنابر نوشته منبع، برای همیشه به خود اعتماد داشتن در سفرها از 1 آگوست در شهر نظام تحلیل فعالیت در تاکسی با کار می دراید. به هر یک راننده ایدی خاص داده می شود. این طرح محدود کردن دسترسی و شرکت های خدمت رسانی تاکسی های غیر قانونی را و تنظیم درآورده و به خطری مسافران را فراهم می کند. از اولهای سپتامبر سال جاری میلادی، ورود شهروندان تاجیکستان به ویژه کارگران مهاجر این کشور به روسیه تنها با داشتن برنامه سفری بدون کووید-19 در تلفن همراه این افراد امکان پذیر خواهد بود. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته، حکومت روسیه طرح الزام شدن نصب این نرم افزار در تلفن همراه متقاضیان سفر به این کشور را تصویب کرد که زمان اجرای شدن این برنامه برای تاجیک ها اولهای سپتامبر سال جاری میلادی تعیین شده است. این برنامه در حال حاضر برای شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان برای سفر به روسیه اجرایی شده است. در این برنامه اطلاعات آزمایش منفی ویروس کرونا برای متقاضیان سفر به روسیه که در کشور خیش انجام دادند گنجانیده خواهد شد که هنگام ورود به روسیه مورد بررسی و تایید قرار خواهد گرفت. با این اقدام از اولهای سپتامبر سال جاری میلادی زمینه ورود شهروندان تاجیکستان به ویژه کارگران مهاجر این کشور به روسیه با نظام الکترونی و حسب گواهینامه کاغذی منفی بودن آزمایش کووید-19 فراهم می‌گردد. بانک مرکزی روسیه آمار پل‌های انتقال داده شخصان واقعی به خارج کشور در 3 ماه اول سال 2021 را منتشر کرد. در این اطلاعیه منتشر شده بانک مرکزی روسیه، مهاجران تاجیک در این دوره به وطن $327 میلیون فرستادند که در مقایسه با سال گذشته 8% کم بوده است. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک بنابر استناد به بانک مرکزی روسیه می نویسد که در 3 ماه سال 2020 مهاجران کاری تاجیک به وطن $358 میلیون روان کرده بودند. طبق آمار بانک مرکزی روسیه، مهاجران تاجیک از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه بین کشورهای اتحاد دولتهای مستقل در مقام 3 قرار گرفتند. امسال از همه بیشتر شهروندان ازبکستان از روسیه به کشورشان پول انتقال داده اند. طبق آمار بانک مرکزی روسیه در جای دوم قرقیزستان قرار گرفته است. باید گفت که سال گذشته مهاجران کاری تاجیک از روسیه $1,741 میلیون انتقال داده بودند. اکثر مهاجران کاری تاجیک در اوج پهنشوی ویروس کرونا بنابر جاری شدن کارانتین بیکار و به معاش ماندند و نتوانستند به خانواده هایشان پول فرستند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. تن صحت و سربلند باشید. خدا نگهدار.
کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دیگر شهر گشتنم، خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم، در دلم زد در غریبی گشتنم، در دلم زد کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دیگر شهر گشتنم، خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم هر کجا که هستید در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و روح و روانتان در آرامش باشد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را اینک تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل برقراری آرامش در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی، تقدیم لایحه دولت ایروان به مجلس ملی ارمنستان مبنی بر استقرار نیروهای نظامی روسیه در خطوط تماس، نشست هماندیشی راه‌های گسترش و تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان در آلماتی، پیوستن ازبکستان به صفوف کشورهایی که برای شبکه‌های اجتماعی محدودیت اعمال کرده‌اند، و گزارش همکارم در خصوص جایگاه برتر ایران در تجارت خارجی جمهوری آذربایجان. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. در حالی که در هفته‌های گذشته خبرهای رسانه‌های منطقه از نقص آتش‌بس در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی حکایت داشت، اخبار جدید از برقراری آرامش در خطوط تماس حکایت دارد. بیانیه منتشر شده اخیر وزارت دفاع ارمنستان از بازگشت آرامش در خطوط تماس نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر می‌دهد. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است: با تبادل آتش میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نواحی مرزی استان کغارگونیک درگیری‌ها افزایش داشت، اما در حال حاضر اوضاع آرام گزارش می‌شود. بدون شک برقراری آرامش و اجرای مفاد توافقنامه صلح قره‌باغ زمینه‌های برقراری صلح و امنیت را هرچه بیشتر فراهم می‌کند، در حالی که در هفته‌های گذشته برخی از کشورهای ذی‌نفع در منطقه قفقاز طرفین مناقشه را به اثرگیری جنگ تشویق و ترغیب می‌کردند. با برقراری آرامش شرایط مناسب به منظور اثرگیری صلح بار دیگر محقق خواهد شد. برخی دولت‌های منطقه که با جنگ اهداف خود را در قفقاز جنوبی پیش می‌برند، از روش‌های مختلف طرفین مناقشه را در شرایط جنگ نگه می‌دارند. به عنوان مثال، ترکیه با برگزاری رزمایش‌های مشترک با جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند این کشور از شرایط جنگی خارج نشود، در حالی که برخورداری جمهوری آذربایجان از تسلیحات پیشرفته و ارتش آماده جنگ صرفاً به تهدید متقابل با ارمنستان دامن می‌زند. چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های دولت ترکیه تلاش می‌کنند با وارد آوردن فشار غیر مستقیم بر ارمنستان اهداف خود را علیه این کشور محقق سازند. به رغم برقراری آرامش در مرزهای باکو و ایروان، طرح اتهام‌های متقابل از سوی طرفین مناقشه قره‌باغ موجب شده است که مقام‌های ارمنستان از هم‌اکنون با طرح موضوع استقرار نیروهای نظامی روسیه در خطوط تماس مانع سلب آرامش برای طرفین مناقشه شوند. در همین ارتباط نیکول پاشینیان سرپرست نخست وزیری ارمنستان خواستار استقرار نیروهای روسی در امتداد مرزهای این کشور با جمهوری آذربایجان شد. نیکول پاشینیان روز پنجشنبه 29 ژوئیه در نشست کابینه دولت ارمنستان گفت با توجه به پیچیدگی اوضاع موضوع استقرار مرزبانان روسی در امتداد مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید بررسی شود تا اقدامات برای علامتگذاری مرزی بدون ریسک برخوردهای نظامی انجام گیرد. در صورت موافقت دولت ارمنستان درباره استقرار نیروهای نظامی روسیه این موضوع به مجلس ملی این کشور ارجاع خواهد شد. اقدام دولت ایروان چند هدف اصلی در پی دارد. نخست آنکه این ادعا که طرف آذری قصد تجاوز به اراضی ارمنستان دارد در نطفه خفه می شود. در واقع با استقرار نیروهای نظامی روسی در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بخش اعظم مرزهای دو کشور از تجاوز طرفین در امان خواهند ماند. در این حال با استقرار نظامیان روسی در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی موضوعات نظیر آنچه که تهدیدهای گروه‌های تکفیری تروریستی در خطوط تماس خوانده می‌شود از این پس به فراموشی سپرده خواهد شد. در حقیقت حضور نیروهای نظامی روسیه در مرزهای طرفین متخاصم عمدتاً در جهت منافع ارمنستان خواهد بود. در این حال ترکیه که تمایل زیادی به استقرار نیروی نظامی در جمهوری آذربایجان نشان داده با این اقدام ارمنستان امکان انجام مانور در این زمینه نخواهد داشت. مقام های ترکیه بر اساس ادعاهای نظیر آنچه که حمایت از منافع جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان می‌خوانند در جریان جنگ دوم قره‌باغ تلاش مضاعفی به کار گرفتند تا بتوانند نیروهای نظامی خود را در خطوط تماس مستقر سازند. مقام های دولت اردوغان با این ترفند قصد داشتند در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور در سال 2023 میلادی از این حربه در مقابل احزاب مخالف بهره برداری کنند. در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری ترکیه به شهر شوشا در اراضی جمهوری آذربایجان، اردوغان در گفتگو با خبرنگاران تلاش کرد از استقرار نظامی در اراضی شمال ارس و استقرار نیروی نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان سخن به میان آورد. اما مقام‌های روسیه با اظهارات رئیس جمهوری ترکیه واکنش منفی نشان دادند. در این ارتباط سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در زمینه استقرار پایگاه نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان به آنکارا هشدار داد. وی تصریح کرد در صورت استقرار زیرساخت‌های نظامی کشورهای عضو ناتو به ویژه ترکیه در نزدیکی مرزهای روسیه، مسکو اقداماتی را برای تامین امنیت خود به کار می‌گیرد. در واقع موضع‌گیری روسیه علیه ترکیه نشان داد که روس‌ها تمایل به استقرار نظامیان ترک در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی ندارند. در این زمینه ادعای مقام‌های آنکارا و اظهارات رئیس جمهوری ترکیه صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و فاقد هر گونه وجاهت قانونی قلمداد می‌شود. در ادامه تلاش‌های متقابل مقام‌های ایران و جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز به منظور بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، نشست هماندیشی راه‌های گسترش و تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان در شهر آلماتی برگزار شد. در این نشست که تجار، بازرگانان، مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایران در قزاقستان حضور داشتند، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی به بررسی امکانات و ظرفیت‌های دو کشور ایران و قزاقستان پرداخت. سرکنسول ایران در آلماتی گفت با توجه به دیدارهای چند ماه اخیر با مقام‌های اقتصادی و تجاری قزاقستان، ظرفیت‌های فراوان برای حضور ایرانیان در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات پزشکی و صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور فراهم شده است. جایگاه ایران در جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بسیار بالا و حائز اهمیت است. در این حال ایران با دارا بودن توانمندی‌های فراوان و همسایه از طریق دریای خزر با قزاقستان و امکانات حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی شرایط مناسبی به منظور صدور متنوع کالاهای ایرانی به قزاقستان برخوردار است. علاوه بر موارد متنوع صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایران به قزاقستان، ایران امکان تأسیس مراکز متنوع و متعدد پزشکی راهسازی در قزاقستان را نیز در اختیار دارد. در این حال کارشناسان نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کاهش هزینه‌ها برای صادرات و واردات متقابل ایران و قزاقستان را از ویژگی‌های قزاقستان برای گسترش حضور شرکت‌های ایرانی در شمال دریای خزر قلمداد می‌کنند. پیش از این و طی چند روز گذشته مقام‌های ایران با ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در زمینه افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری رایزنی کرده بودند. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، صدای خراسان رضوی. با ادامه تلاش دولت‌های سلطه‌گر غربی به رهبری آمریکا به منظور بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی علیه دولت‌ها و ملت‌های منطقه، ازبکستان نیز به صف کشورهایی پیوست که به فیلتر کردن برخی از شبکه‌های اجتماعی اقدام کرده‌اند. در این ارتباط سازمان بازرسی دولتی ازبکستان در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات از راه دور شبکه اجتماعی ویچت را فیلتر کرده. بر اساس گزارش این سازمان، در حال حاضر شبکه اجتماعی چینی در فهرست متخلفین قرار گرفته و به همین دلیل فیلتر شده است. فیلتر کردن برخی از شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف جهان به معنای آن است که برخی از دولت‌ها، به ویژه دولت‌های سلطه‌گر غربی به رهبری آمریکا، همواره تلاش می‌کردند تا از شبکه‌های اجتماعی در جهت منافع خود سوء استفاده کنند. شاید به همین دلیل است که پیش از این سازمان بازرسی دولتی ازبکستان به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل، مایل رو، اسکایپ، تلگرام، ویچت، تیک تاک، توییتر اطلاع داده بود که برای بومیسازی سرور اقدام کنند. در ماه ژانویه سال جاری میلادی، دولت ازبکستان قانونی را در مورد اطلاعات شخصی شبکه‌های اجتماعی تدوین کرد که بر اساس آن اطلاعات شخصی شهروندان ازبک میبایست در این کشور ذخیره شود. این قانون از ابتدای ماه آپریل سال جاری میلادی اجرایی شده است. واقعیت آن است که این شبکه‌ها شبکه‌های اجتماعی بی‌ویژه جاسوسی هستند که در سالیان گذشته توسط دولت‌های غربی علیه کشورهای دیگر بهره برداری شده است. جایگاه برتر ایران در تجارت خارجی جمهوری آذربایجان، عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی است که اینک با هم میشنویم.
جایگاه برتر ایران در تجارت خارجی جمهوری آذربایجان. در نیمه اول سال جاری میلادی، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشترین تبادل تجاری را با جمهوری آذربایجان داشته است.
برای خشک، برای وسایل برگی، لوازم خانگی، ماشین، ماشین‌های صنعتی، لوازم یدکی، اینجور چیزا.
ما اکثرا برای کولر، ماشین، ماشین سواری، بعد بعضی موقع ماشین سنگین میاریم.
والا تبادلات چه عالیه، مسیرم بدش نیست، قبلا خوب نبود، الان خوبه.
در این مدت تبادل تجاری ایران و جمهوری آذربایجان به 194 میلیون دلار رسیده است.
کیز انفراستراکتور ینیلملی تا دا یخشلاشترمالی.
هر چند سراسر جهان در درگیری با کرونا مبادلاتشان کاهش یافته، اما با توجه به ارتباط خوب دو کشور این مبادلات افزایش یافته است. علت آن هم وجود مناسبات دوستانه دو کشور است. البته برای رسیدن به تبادلات تجاری مطلوب باید زیرساخت‌ها را بهبود دهیم.
در صادرات هم محصولات ایرانی به ارزش 180 میلیون دلار رتبه نخست را دارد و کشورهای امارات عربستان در رتبه‌های بعدی هستند و بخش عمده این صادرات را محصولات دانش بنیان تشکیل میدهند.
در این 6 ماه اخیر ما تونستیم حداقل 2 تا از محصولات شرکت های دانش بنیان رو به کشور آذربایجان صادرات بکنیم که حول و حوش 60 هزار دلار ارزش این 2 تا معامله بوده و یکی از بحثایی که با شرکت آذرسو الان حول و حوش 4 ماهه که داریم پی میگیریم اینه که کنتورهای هوشمند یکی از شرکت های دانش بنیان رو داریم پرزنت میکنیم.
بر اساس اعلام گمرک جمهوری آذربایجان، ایران در میان کشورهای همکاری اسلامی پس از ترکیه بیشترین تبادل تجاری را با جمهوری آذربایجان دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی همراهان گرانقدر، تکرار برنامه بر بال اندیشه شما را دعوت به همراهی می کند.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. درود بر شما همراهان خوب برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی تونی موریسون. با ما همراه باشید. تونی موریسون در 18 فوریه 1931 در اوهایو متولد شد. او فرزند دوم از خانواده سیاه پوست طبقه کارگری بود و بسیار زود به استعداد فراوانش در زمینه ادبیات پی برد. پدرش کشاورز زحمت کشی بود که به سختی امور خانواده را اداره می کرد. او به رغم بی سوادی خود پول لازم را برای تحصیلات عالی دخترش فراهم کرد تا اینکه تونی جوان در سال 1953 موفق به کسب مدرک کارشناسی در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه هاروارد شد. تونی موریسون در کتاب‌های ارزنده خود بارها به خاطرات خیش از خانواده تهی‌دست اما امیدوارش اشاره کرده است. او در کتابهایش یادآور شده که پدر بزرگش یک برده بوده است. موریسون بردگی را یک شرم برای تاریخ عنوان می کند. تونی در حال حاضر بهترین سخنگوی ادبیات سیاهان امریکایی و وجدان بیدار امریکاییان افریقایی تبار به شمار می رود. این بانوی نویسنده بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی با یک معمار سیاه پوست به نام هاوارد موریسون ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دو فرزند پسر و دختر است. متاسفانه پس از چندی این ازدواج به جدایی انجامید. موریسون در این باره می گوید: در اکثر موارد زندگی خانوادگی برای یک زن نویسنده می تواند الهام بخش انواع داستانهای زیبا و جذاب باشد، اما گاهی هم این گونه نیست. با این وصف به همه زنان نویسنده توصیه می کنم که در حفظ زندگی خانوادهشان بکوشند، زیرا اهمیت آن از هر چیز دیگر بیشتر است. تونی موریسون در سال 1988 برای رمان محبوب برنده جایزه پولیتزر شد که داستان آن درباره بردگی و کودک‌آزاری بود و ملهم از داستان یک زن سیاه پوست امریکایی به نام مارگارت گارنر بود. این نویسنده امریکایی تبار جایزه نوبل ادبیات سال 1933 را نیز از آن خود کرد. رمان دیگری که پس از گرفتن جایزه نوبل نوشت، فردوس برین نام داشت که در سال 1998 به چاپ رسید. از دیگر کارهای او به نوای صلح بچه خشمگین، سولا، فریب، جعبه بزرگ و بسیاری از مقالات دیگر میتوان اشاره کرد. تونی موریسون در زندگی ادبی خود موفق به کسب جایزه‌های متعددی شد که از میان آنان میتوان به جایزه ادبی نوبل، جایزه ادبی پولیتزر و جایزه محفل منتقدان نیویورک اشاره کرد. تونی موریسون را باید یکی از معدود زنان نویسنده تأثیرگذار در تاریخ نویسندگی دانست. تاریخ نویسندگی در دوره‌های مختلف روایت‌های متعددی از افکار شخصی را به خود دیده است. یکی از دوره‌های تحول نویسندگی ورود افکار نژادپرستانه و به دنبال آن ضد نژادپرستانه به دنیای نویسندگی بوده است. تونی موریسون یکی از آن دسته نویسندگانی است که تمام تمرکز خود را بر روی جامعه سیاهان جهان بنا کرده است و اکثریت قریب به اتفاق آثارش را حول مقوله ضد نژادپرستی شکل می دهد. نگاه او به عنوان یک نویسنده سیاه‌پوست به مقوله برخوردهای نژاد پرستانه نگاهی بود که چشم بسیاری از مردم، روشن فکران و حتی سیاست مداران امریکا را به این قضیه باز کرد. اگر بخواهیم صادقانه به آثار تونی موریسون نگاه کنیم، باید این چنین بگوییم که او با قلمش تریبونی را به دست آورد که در تاریخ جنبش‌های سیاسی اجتماعی سیاهان امریکا کم سابقه بوده است. تونی موریسون جایگاه خود را به عنوان یک نویسنده و در مقام بعدی یک زن در ادبیات جهان به اثبات رسانده است. دیگر دغدغه‌ای که میتوان در دل آثار موریسون به آن راه یافت مقوله صلح جهانی است. موریسون انسانها را طبقه بندی نمی کند و انسانها را آزاد و بدون مرز می داند. او معتقد است انسانها همیشه در هر حال تفکیک هستند. روزی سیاه را از سفید جدا کردند، امروز شرق و غرب را از هم تفکیک می کنند و فردا معلوم نیست چه اتفاقی به سر جهان بیاید. از نگاه او انسان نیاز به آن دارد که نگاهی فرامرزی به همه مقولات زندگیش داشته باشد. این امر تنها شخصی نیست، تنها سیاسی نیست. از نگاه او تمامی شادی‌های بشری یک مفهوم مشترک جهانی‌اند. تمامی غم‌های جهان نیز مشترک‌اند و بر یک دسته‌اند و در این میان تنها یک چیز آزار راه است و آن مرزهایی است که بی منطق میان انسان و انسان دیگر گذاشته است. او همچنین فعالیت‌های بسیاری برای کودکان و بدسرپرستان در سراسر جهان داشته است. در باب فرم آثار او باید چنین گفت که او ادبیاتی روان دارد، اما تأثیر پذیرفته از ادبیات کلاسیک امریکاست. از جمله آثار تونی موریسون که به فارسی برگردانده شده کتاب محبوب است. و در آخر اینکه این بانوی نویسنده اولین زن سیاه‌پوستی است که موفق به اخذ جایزه نوبل ادبیات شد. هنگام مطالعه به دقت می توان اندیشید. لئو تولستوی. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. لحظاتون سرشار از آرامش و امنیت. دعوت میکنم ایران امروز را همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. آیا می دانید که ایران 16 کشوری تولید کننده ماشین در جهان است؟ بر اساس آمار سازمان بین المللی ماشین سازان در سال 2017 ایران 16 کشوری تولید کننده ماشین در جهان است. بر اساس این گزارش تولید ماشین ایران در این سال با رشد 18.19% نسبت به سال قبل مواجه شده و به 1,515,396 عدد رسیده است. تولید ماشین سواری ایران در سال 2017 بالغ بر 1,418,550 دستگاه بوده است. ایران در این سال همچنین 96,846 عدد ماشین تجاری تولید کرده است. رتبه تولید ماشین در ایران امسال از ایتالیا، چخیا، اندونزیا، بلژیا، شوئدیا، پرتغالیا، استرالیا و آفریقا بالاتر است. سال گذشته ایران با تولید 1,164,000 ماشین در جهان در مقام 18 قرار داشت. اما در سال 2017 با شکست دادن اندونزیا و چخیا به زینه 16 برآمد. ایران از روی تولید ماشین‌های سبک‌رو در سال 2017 در جای 12 و از جهت استحصال ماشین های تجاری در جای 19 است. چین در سال 2017 با 29,015,000 عدد ماشین بزرگترین تولید کننده جهان در جای اول بود. پس امریکا با 11,189,000 عدد در رتبه دوم و ژاپن با 9,692,000 عدد ماشین در رتبه سوم قرار گرفتند. شماره عمومی ماشین های در جهان استحصال شده در سال 2017 97,302,000 عدد را تشکیل داده است که حصه ایران 1.55% را تشکیل می دهد. استحصال ماشین های جهانی امسال نظر به یک سال قبل 2.36% زیاد شده است. دوستان ارجمند، از اینکه ما رو با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما رو با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا رو نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با بخش‌های مختلف امشب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان را به خداوند رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
گندم احتکار کرده بوده. جناب لعلی تبریزی هم این دو بیت رو اینگونه سرودند که گرد گندم مگرایید عزیزان زنهار، که بسی شوم بود خوردن و انباشتنش. آدم از خوردن گندم شده بیرون ز بهشت، گشت رسوای شکوهی ز نگه داشتنش. بله، بدین گونه جناب لعلی تبریزی 150-60 سال پیش از خجالت جناب آقای شکوهی در اومده بودن. آقا نکنیم واقعا، این احتکار خیلی کار بدیه. کلن این که یه